مدينة جينا دوش نشينة شين روزة غافل صلارتها شين روزة حسين علم دارتها شين روزة تو بازار و تو کوچه ها موندم و غم و بلا چه روزه من موندم و غم و بلا چه روزه با خاطرات گلداد گذشته واسه من حسین چه
ساد. عشق جاری شد و چون سیل به دریا آمد و خدا هم به هواداری سقا آمد. ماه نزدیک شد و القم آغوش گشود. همه گفتند مگر حضرت موسی آمد. لب عطشان علمدار نزد بوسه براب. القم هرچه به پا بوسی دریا آمد. شیر تنها شد و چشمش هدف تیر که شد، با نگاهی نگران حضرت زهرا آمد. غم سنگین جهان قامت تل را خم کرد، در همان لحظه که زینب به تماشا آمد. شعر وقتی به سراشیبی گودال رسید، روز آغاز شد و شمر به آنجا آمد. آفتاب نگران روزنهایش را بست که نبیند چه بلایی سر دنیا آمد. جوهرش خشک شد آن لحظه که جان می دادی، بعد از آن جان قلم بود که بالا آمد.
میونه عشق زینب به قتلگاه رفته برادر، میبینه دشمن دریاست، دو دست خود میزنه بر سر. رو خاک تن علمدار قوقای آشورا شده، چو رفته پشت و پناهش حسین من تنها شده. شده آشفته زینب میونه خیل عدا، به دلش داغ اکبر، به لبش محلا محلا.
بسم رب الحسین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت بینندگان نازنین شبکه جهانی ولایت. امیدوارم سلام گرم ما را پذیرا باشید. و همچنین سلام ویژه تر و عرض تسلیت دارم خدمت یکایک عاشقان ابا عبدالله الحسین در سرتاسر این جهان پهناور. با ویژه برنامه اربعین عشق و با موضوع تأثیرات پیاده روی اربعین، تأثیرات زیارت امام حسین علیه السلام و مراسمات مذهبی مختلف این ایام بر روی تربیت فرزندانمون در خدمت شما هستیم. برای اینکه با تأثیرات این ایام بر روی فرزندانمون، بر روی تربیت فرزندانمون بهتر آشنا بشیم، با ما همراه باشید و همچنین با ما در ارتباط باشید از طریق فضای مجازی شماره 2098930876004 و شماره پیامک 3012-03. امروز افتخار این رو داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه، مدرس حضور دانشگاه، خانم دکتر امین مجد باشیم تا بدون منت و بدون صرف هزینه تجربیات علمیشون رو در این زمینه در اختیار ما قرار بدن. خانم امین مجد، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما. گفتگویی داریم با بینندگان عزیز، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و بینندگان گرامی. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو و به طور ویژه اربعین حسینی رو خدمت عزیزان و سروران معظم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، در محوریت همین موضوع ما بخوایم صحبت کنیم، چیزی که ما بسیار در اطرافمون دیدیم این بوده که در مراسمات مختلف مذهبی و در پیاده روی اربعین در زیارت امام حسین، ما کودکان کم سن و سال رو بسیار دیدیم که همپای پدر و مادرشون، پا به پای بزرگترهاشون مشارکت کردن و همدلی داشتن. خب ما با نگاه اول هم متوجه میشیم که از سر اجبار نبود و به نوعی از سر عشق و معرفت بوده، از سر ارادت بوده. خب ما میخواییم بدونیم، برای ما سوال واقعا، اصلا بذر این عشق و معرفت چطور در دل اینها قرار داده شده و چطور پرورش پیدا کرده؟ تأثیرات اون بر زندگی حال و آینده فرزندانمون چی هست و برای ما چقدر مفید خواهد بود؟ برای جامعه ما چقدر مفید خواهد بود؟ خوشحال میشیم اگر ما رو راهنمایی بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از طرح بحث خوبتون. همونطور که فرمودید، این یک زنجیره ناگسستنی هست از واقعا ازل جریان ابا عبدالله تا ابد عالم. این اتفاق همواره و مرتبا و پی در پی و نسل در نسل تکرار خواهد شد و ما همواره شاهد مشتاقان ابا عبدالله علیه السلام هستیم که در خون اونها مهر ابا عبدالله جریان داره و بر اساس الگوی رفتاری حضرت ابا عبدالله زیست میکنن. این مهمترین اتفاقی است که جریان شهادت ابا عبدالله، اون تراژدی عظیم بی همانند و اون فدا و ذبح عظیم در طول تاریخ قطعا جریان سازی خواهد کرد و همین است که جریان ابا عبدالله رو متمایز میکنه. یعنی اینکه حضرت خودشون میفرمایند که من برای در واقع احیای دین جدم و در واقع جلوگیری از منکرات اساسی در سر و سر تاریخ است که قیام میکنم. حالا این تعبیر از بنده است، این سر و سر تاریخ در واقع صحوای کلام حضرت است. این جریان رو ما شاهد هستیم که تأثیر حضور حضرت برای زنده نگاه داشتن دین جد بزرگوارشون نبی مکرم اسلام جریانی است که همواره در طول تاریخ پدیده های عظیمی رو هم علاوه بر این که همواره انسان ساز بوده، به عنوان قدرت بزرگ جریان ساز ایجاد کرده. یکی از این جریانات بزرگی که به برکت حرکت زینبی، حضرت زینب سلام الله علیها، در واقع بنیان نهاده شد و ما حالا در سالهای اخیر یک گوشه ای از اون حلاوت و اون عظمت رو داریم درک میکنیم به خاطر تغییرات محیطی و اتفاقات اخیر در جریان روابط بین ایران و عراق. ما امکان حضور بیشتر و روشنتر و درک این حظ عظیم تاریخ رو داریم و الان این جریانی است که از شروعش توسط حضرت زینب سلام الله علیها تا امروز همواره وجود داشته و اتفاق نوپایی نیست. بنابراین تأثیراتش رو وقتی میخواییم در موردش حرف بزنیم، قطعا تأثیرات دراز مدتی است که ما شاهد اون بودیم. یعنی میخوام بگم اینطور نیست که بر اساس مطالعات جامعه شناسانه به ما این ایراد رو بگیرن که شما دارید پدیده ای رو مطالعه میکنید و آثارش رو بررسی میکنید که نوپاست. یه چیزی حدود مثلا 4-5 سال قدمت داره. این خطایی است که وقتی من میبینم در تحلیل ها صورت میگیره. ما با پدیده ای عرض کردم به در واقع از زمان حضور حضرت زینب تا امروز مواجهیم با یک همچین قدمتی که بنابراین بررسی تأثیراتش هم به همین میزان گسترده و دارای ابعاد گسترده تاریخی هست. ببینید، مسئله ما اینه که جریان اربعین، همونجور که عرض کردم، بر اساس ادبیات جامعه شناختی اگر با هم صحبت کنم، یک پدیده اجتماعیه. وقتی میگیم پدیده اجتماعی یعنی با تمام ویژگی‌هاش، یعنی یک در واقع جریان منحصر به فرد، حرکت ساز، تحول آفرینه که حقیقتاً بر اساس تحلیل‌های دقیق ما میتونیم ثابت کنیم یک جریان منحصر به فرد مهیا کننده شرایط ظهوره. بنابراین تمام ویژگی‌های یک پدیده اجتماعی که مدل در واقع برای تمدن اسلامی هست رو داره. پس همه در واقع اون اجزا و مؤلفه ها و ارکان مثلا خرده نظام تعلیم و تربیت به عنوان یکی از خرده نظام های زیر مجموعه اون نظام تمدن ساز اسلامی رو داره. بنابراین در واقع در مورد تمام عناصر تربیت اگر بخوایم صحبت کنیم میتونیم در دل این جریان جستجوش کنیم. حالا ما به فراخور زمانی که در اختیار داریم، فرصت رسانه‌ای که قطعا نمیتونه بیش از یک حدی گنجایش داشته باشه، به بعضی از مصادیق این ادعایی که میخواییم عرض کنیم در واقع خواهیم پرداخت انشاءالله.
خب دکتر، بحث پدیده اجتماعی بود خیلی جالبه. حالا موضوعی هستش که خیلی از ما فکر میکنیم این مسائل، این مشارکت‌های مذهبی، مراسمات مذهبی یا همین پیاده روی اربعین فقط بود مذهبی داره و این بود اجتماعی خیلی موضوع خوبی بود که بهش اشاره کردیم. خب ما میخواییم بدونیم در شکوفایی شخصیت فردی، در شکوفایی شخصیت اجتماعی خودمون و فرزندانمون چقدر نقش داره این موضوع؟
بله خیلی نکته درستیه. ببینید این که من میگم پدیده اجتماعیه به این جهته که در واقع از کن تمام مؤلفه های یک پدیده اجتماعی رو داره. مثال عرض میکنم خدمتون، یک پدیده اجتماعی بناست که در واقع یک تحولی در نظام های مشروعیت بخش ایجاد کنه یا اساسا نظام های مشروعیت بخش رو تولید کنه. این پدیده عظیم اجتماعی که تولید کننده یه سرمایه اجتماعی برای نظام فکری شیعیه و البته من فکر میکنم بالاتر از اون اساسا نظام فکری انسان آزاده، همونجور که خود حضرت ابا عبدالله بهش اشاره دارن،
همونطور انسان سازی که اشاره کردیم.
بله.
حالا فقط مربوط به مذهب
قطعا اینطور. خب این یکی از نکات خیلی مهمه مرتبط با بحثمون دقیقا همینه، یعنی در واقع تقویت پایگاه‌های مشروعیت بخش و تأثیرش در نظام تعلیم تربیت. من پیش از اون یه مقدمه کوتاه عرض کنم و اون این که ببینید ما در تربیت انسان اساساً با دو دسته نظام و سیستم مواجهیم. یکی نظام‌های تعلیم و تربیت رسمی هستند که ما همه اونها رو می‌شناسیم با مصادیق مثل مدرسه، دانشگاه، و یک دسته از این نظامات تعلیم و تربیت غیر رسمی هستند. یعنی شغلشون و وظیفه اصلیشون تعلیم تربیت شناخته شده نیست، یعنی برای تعلیم و تربیت به تعبیر به لحاظ اجتماعی قرار داد ندارن، ولی حقیقتا شاید تاثیرگذاریشون در تعلیم تربیت بیشتر هم باشه، مثل رسانه مثلا. و مهمترین عضو نظام تعلیم و تربیت غیر رسمی که اتفاقا بیشترین تاثیر رو در تولید جریان شخصیت و تولید در واقع تمام عناصر و مؤلفه های نظام تربیتی داره خانواده است. و در خانواده مباشرت در تربیت، یعنی اون عنصر کلیدی و کانونی تربیت حقیقتا که برخورد مستقیم و مواجهه مستقیم با تربیت شوندگان یعنی فرزندان هست بر عهده مادره. بنابراین این نکته رو عمدن عرض کردم که به همین جهت حضور زنان، حضور مادران در تمام جریانات کلیدی و اساسی اجتماعی زیست دینی تأثیر روشن و مستقیم بر تربیت فرزندان داره. این یه مدل دیگه، یه مدل فکریه که ما بهش معتقد هستیم که بر اساس اون زنان و به طور مشخص وقتی این زنان تبدیل میشن به مادران موظفن برای تربیت صحیح متناسب با شرایط عصری خودشون رو در واقع به روز رسانی کنن، خودشون رو در واقع با شرایط محیطی آشنا و با تمام اتفاقاتی که ممکنه هر لحظه به عنوان مسئول مستحدثه و پیش آمدهای روزمره باشه مواجه بشن آماده کنن. این در واقع همون بصیرت، آگاهی و روشن بودن مادرانه که یکی از مهمترین مصادیق این در واقع به روز رسانی فرهنگی و اجتماعی حضور در مناسبات وابسته به ابا عبدالله و در رأس اون من میخوام ادعا کنم که اربعینه. یعنی ویژگی هایی داره این جریان، یک مناسبات فرهنگی و میان فرهنگی رو ایجاد میکنه که نظیرش وجود نداره در جای دیگه.
خانم دکتر، میونه کلامتون، چرا این موضوع مطرح میشه که نقش مادران کلیدی تره در این موضوع؟
بله. در امر تربیت بله.
چی هستش که خب در امر تربیت نقش مادران رو میگیم کلیدی تره، نقش
بله.
موثرتری دارن؟
بله. ما حالا در برنامه‌های مختلف شبکه سرخور موضوعات این بحث رو عرض کردیم خدمت بینندگان گرامی که خطاب قوان ستاکم و اهلیکم نارا پدران هستن، یعنی وظیفه پدر است که مراقبت و صیانت داشته باشه نسبت به امر آخرت فرزندانش و خانوادهش، که مصداقش میشه مسئله یعنی برای تحقق یابیش باید مراقبت کنه بر امر تربیت. اما روشنه که یعنی در واقع تجربه تاریخی بشر نشون میده که به دلایل مختلف از جمله نیازهای عاطفی شدید فرزند و مادر به خصوص در سالهای ابتدایی کودکی، دوره کودکی اول، باعث میشه این نزدیکی و این ارتباط در واقع وثیق رو در رو بین مادر و فرزند بیشتر باشه. بنابراین تاثیرگذاری مادر بیشتره و البته تاثیرگذاری پدر هم به واسطه در حفظ جایگاه مادر بیشینه میشه و حد اکثری میشه.
پس این حسابات عاطفی
بله
باعث
منشأش هست و عرض میکنم این تجربه بشری و تأکیداتی که البته دید داره نسبت به حفظ این رابطه و اینکه از طریق این رابطه بسیاری از اتفاقات تسهیل میشه، خیلی راحت تر میشه نظامات تربیتی در واقع اجرا بشه. عرض میکردیم خدمت بینندگان گرامی که این در واقع پدیده اجتماعی عظیم یعنی اربعین این ظرفیت رو داره که تمام عناصر این نظام تعلیم و تربیت غیر رسمی با محوریت خانواده رو محقق کنه. مثال عرض کردیم تقویت پایگاه‌های مشروعیت بخش. یعنی چه؟ ببینید ما برای اینکه اساساً خودمون رو متعلق به یک نظام فکری بدونیم، خودمون رو متعلق به یک سیستم بدونیم، خودمون رو در واقع متعلق به فکری و یک هویتی برای خودمون تولید کنیم بر اساس این تعلق بدانیم، نیازمند درک و دریافت اون پایگاه‌هایی هستیم که برای ما هویت سازن و به رفتارهای ما مشروعیت میدن. همه انسان‌ها نیازمندن، حتی انسان‌های مثلا جامعه گریز، حتی انسان‌هایی که ادعا دارن که ما نه نیازی به دین داریم نه نیازی به مکتب داریم، حتی اونها نیاز دارن. عرض می‌کنیم دلیلش این هست که حتی ما می‌بینیم این افراد در مثلا تشکل‌های کوچک مثلا چند ده نفره بالاخره دنبال تشکل‌یابی و پیدا کردن یک وحدتی هستن، دنبال این هستن که بالاخره 5 نفر 6 نفر اونها رو و رفتارشون رو تایید کنن. پس این پایگاه مشروعیت بخش در واقع کلید اساسی از یک جهته برای اینکه شما خودتون رو در واقع ببرید به سمت یک الگوی زیست. برای همین هم ما میگیم که نظام معنایی، نظام ارزش‌ها، نظام باورها مهمترین عنصر برای اینکه یک مدل زندگی رو تولید کنه. خب این نظام باورها رو اول ما با تعلقمون به این دستگاه‌های فکریه که میشناسیم. مثلا عرض می‌کنم یکی از مهمترین پایگاه‌های مشروعیت بخش در تفکر دینی مثلا مسجده. یعنی شما بر اساس رفتارهای وابسته مسجد مثل نماز، مثل اقامه شعائر، مثل در واقع همدلی و برادری که به واسطه رفتار در واقع افراد حاضر در مسجد ایجاد میشه، شما یه هویت دینی برادرانه یعنی واجد یه سری ویژگی ها رو میابید، یه پایگاه مشروعیت بخش. یا مثلا رسانه دینی یه پایگاه مشروعیت بخشه. خانواده به معنی گستردش، خانواده گسترده در واقع دینی میشه یه پایگاه مشروعیت بخش.
خانم دکتر
این جریان
به همین جای بحث که رسیدیم موافقیم یه میان منو زنده باشیم. همراهان عزیز، دوستان ما یک کار کوتاه زیبا رو برای شما آماده کردن، با هم ببینیم و برگردیم.
جان خواهدم در لب آمده در پیش ببین ای لب آمده
جان خواهدم در لب آمده در پیش ببین ای لب آمده برای تو تو سب درد دل و خاطر
دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبرید
دیدم به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم، کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان، به بعد تو برادر به جزد قصه ندیدم. چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده، چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده، جام خواهرات در لب آمده، در خیز و بدید زینب آمده.
بینندگان نازنین، با ویژه برنامه اربعین عشق در خدمت شما هستیم و با موضوع تأثیرات پیاده روی اربعین، تأثیرات زیارت امام حسین علیه السلام بر روی تربیت فرزندانمون. با ما در ارتباط باشین، اگر در بین برنامه سوالی براتون پیش اومد، انتقادی پیشنهادی داشتین، حتما برای ما ارسال کنین از طریق فضای مجازی شماره 2098-938-76-8004 و شماره پیامک 3012-3. خانم حسینی عزیز و نازنین از افغانستان لطف داشتن و از برنامه ما تشکر کردن و همچنین التماس دعا داشتن. ما هم از ایشون التماس دعا داریم. انشالله که هر جا هستن سلامت و پایدار باشن. خب، بیننده و شنونده ادامه گفتگوی ما باشیم با خانم دکتر امین مجد. خانم دکتر، خب فرمودین که توی همین موضوعی که داریم، شما فرمودین ما یه تربیت غیر رسمی داریم و یه تربیت رسمی داریم. تربیت غیر رسمی تربیتی هستش که حالا شامل نهادهای مختلفی نمیشه که برای همین عنوان بنا نهاده شدن و که شامل خانواده میشه. خانواده مهمترین عضو تربیت غیر رسمی هستش. خب سرپا گوشیم تا ادامه صحبتاتون رو بشنویم.
بحث البته در واقع تولید پایگاه مشروعیت بخش به عنوان یکی از مصادیق بود. عرض می‌کردیم که یکی از مهمترین در واقع مناسباتی که این اتفاق، یعنی تولید و بعد تقویت پایگاه مشروعیت بخش برای فرزندان ما در طول تاریخ افتاده، جریان مراسم ابو عبدالله، مراسم عزاداری حضرت ابو عبدالله علیه السلام عرض میکنم در رأسش برنامه اربعین به خصوص در سالهای اخیر هست. یعنی ما چون قرار از یک اتفاقی که باید بیفتد و یک الگویی که باید تولید بشه برای اینکه تمدن نوین اسلامی شکل بگیره که انشاءالله زمین ساز ظهوره داریم بحث میکنیم دیگه، برای همین تاکیدمون بر سالهای اخیره که بیشتر خودش رو در واقع نشون داده. خب ببینید، وقتی شما حضور پیدا میکنید در این جریان، به خصوص اگر این حضور در کنار حضور عینی فرزندانتون باشه که اونها خودشون از نزدیک بیایند و ببینند این فضا رو، اتفاقی که میفته اینه که اون گفتمان تولید شده در نظام فکری فرزندان ما که گفتمان منتظر ظهوره، گفتمان توحیدی، گفتمان صلح و دوستی و برادری جهانی، گفتمان نیست که جانش رو فدا میکنه برای هدایت انسانها. ببینید، این الگویی است که از جریان حرکت ابا عبدالله معمولا مطرح نکردیم یا کمتر مطرح کردیم یا کمتر اجازه صدور اون صورت گرفته که ابا عبدالله جانشون رو فدا کردن برای هدایت انسانها. یعنی اینقدر حریص بر هدایت انسانها بودن، مثل جدشون که تصریح قرآن هست در این رابطه که حرص دارن بر هدایت انسان‌ها، بر زندگی بهتر هر دو جهانه انسان‌ها. وقتی فرزندان ما میان در کنار پدر و مادر، یا مادران به عنوان نماینده محور تربیت خانواده حضور پیدا می‌کنن در این جریان، اون وقت اتفاقی که می‌افته اینه که این پایگاه، این الگوی کلان حاکم بر زیست اسلامی، سبک زیست اسلامی تقویت میشه. چرا؟ برای که میبینن تنها نیستن، برخلاف تصویر سازی های رسانه‌ای که صورت میگیره که در واقع جریان فکری توحیدی رو، جریان فکری دینی رو، جریان فکری اسلامی رو در محاق و در اقلیت نشون میده یا تمام در واقع انحرافات رو بر چهره اونها در واقع نمایش میده، برخلاف این تصویرسازی های رسانه‌ای، برخلاف این تصویرسازی هایی که در فضای مجازی به خصوص بهش دامن میزنه، فرزند ما که قطعا مشهون زندگیش بازیست مجازی، حالا داره در واقعیت عینی و دنیای حقیقی دریافت میکنه خیلی عظیمی از برادران دینی خودش رو که هم فکر با او هستن، هم نظر با او هستن، حتی اگر مسلمان نیستند برای آزادگی اینقدر ارزش قائلند که حالا دارن در این مسیر با تمام سختی‌ها و دشواری‌هاش حضور پیدا می‌کنن. و این حضور، عرض کردم، اون گفتمانی رو که بر اساسش ما فرزندانمون رو تربیت داریم می‌کنیم رو تقویت می‌کنن.
دقیقاً خانم دکتر، حالا موضوعی که به ذهن بنده اومد این بود که وقتی فرزندانمون در این مناسبت و در این مراسمات شرکت میکنن، وقتی این اتفاقات عظیم رو میبینن، وقتی حالا به قول شما خیلی عاشقان و افرادی که حالا از جان و مالشون میگذرن برای ابوعبدالله الحسین، براشون سوال پیش میاد. همین سوال خودش محرکی هست برای شناخت ابوعبدالله الحسین که چه کسی بود، چه فردی بود که این خیلی عظیم عاشقان در سر دنیا به وجود اومده و حاضرن همه کاری بکنن برای ابوعبدالله الحسین. و همین جرقه، همین محرک باعث میشه که دنبال شناخت بیشتر ایشون برن و همین شناخت بیشتر باعث معرفت بیشتر میشه، باعث محبت بیشتر خواهد شد. اینطور نیست؟
بله، قطعاً همینطور. نکته خوبی رو فرمودید. عرض میکردم که بنابراین این یک نکته کلیدی است که متخصصین تعلیم و تربیت، نظامات تعلیم و تربیت رسمی حتی بهش توجه دارن. یعنی شما بالاخره یه دستگاه فکری میسازی و بر اساس اون در واقع میاد این دستگاه فکری رو تقویت میکنی. شما ببینید رسانه های جهان مثلا برای الگوی سبک زیست غربی چه هزینه هایی میدن، علم در خدمت این الگوه. مثلا فرض کنید شما مرتبا میشنوید گزاره‌های مبتنی بر تایید سبک زیست غربی، مثلا فواید مشروب، مثلا فواید چه، مثلا فواید، حالا مثال عرض میکنم خدمتتون.
بله،
یعنی این نظام علمی در خدمتشونه، رسانه در خدمتشونه، برای اینکه اون پایگاه قوی جلوه داده بشه. خب شما دارید بدون هزینه کرده صداقت، یعنی متاسفانه در اون مسیر صداقت هزینه میشه، شما دارید در کمال اتفاقا صداقت با این حضور بیش از 20 میلیونی که به نظر میرسه بر اساس مطالعات علمی سال به سال هم بر این تعداد افزوده خواهد شد، حالا غیر از اون اعتقادات دینی ما، مشاهدات عینی اجتماعی هم نشون میده این جمعیت افزون خواهد بود، شما میبینید که همین در واقع اون گفتمان رو تقویت میکنه. یعنی شما مثل اسازی میبینید، تشکل سازی اسلامی که من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیرتن به اذن الله دریافت میشه. این فعه قلیلهی که در واقع مرتبن در اقلیت نگه داشته میشده، مرتبن تلاش میشده به استضعاف کشیده بشه، اما الان اینطور صداش رساست که هرچه میکنن که این صدا پنهان کنن امکانش
بیشتر هم میشه
نداره، بلکه تقویت میشه. قطعا همینطوره. بنابراین این مهمترین عنصره. یعنی در واقع به این ترتیب علاوه بر هویت یابی دینی، علاوه بر این که در واقع این باعث تقویت اون محتوایی میشه که ما با اونها ارائه کردیم از کودکی، یعنی با حب الحسین فرزندانمون رو بزرگ کردیم و تا به این سن که امکان حضور در این آوردگاه رو داشته باشن تربیتشون کردیم، علاوه بر اون اتفاقی میفته اینه که عزت نفس دینی اون افزایش پیدا میکنه و این نکته بسیار کلیدی و کانونی در امر تربیت.
چطور این اتفاق
یعنی
میفته؟
اینها در میابند که تنها نیستند، برادرانی، دوستانی، خواهرانی فراوان، روشن، آگاه، پیشرو، متفکر در کنار اونها هستند، حضور دارن، یعنی یک حضور گرم در واقع ید واحده با یک صدای مشترک و قوی که مرتبا هم داره ابعاد جدی پیدا میکنه. مثال عرض میکنم خدمتتون که از ابعادی که جدیدن پیدا کرده اینه که هم‌اندیشی های علمی به خصوص از جنس جامعه شناختی و روان شناختی برای تحلیل این پدیده در سراسر دنیا داره گذاشته میشه، از ایران و عراق گرفته حتی در دانشگاه کوفه مثلا این سالهای اخیر، در اروپا اتفاقاتی افتاد، حتی در امریکا نشست‌های علمی، تحلیل‌های مختلفی که رسانه‌ها انجام دادن در رابطه با این پدیده و شناختش، از نشانه‌گذاری‌های و نشانه‌شناسی‌های علمی در رابطه با رفتار زائران گرفته تا این که در واقع بیان پیش بینی کنن، چون یکی از خاصیت‌های مطالعه سبک زیست پیش بینی پذیری رفتارهاست، پیش بینی کنن این جمع با این ویژگی‌ها با این هزینه کرد در آینده چه اتفاقاتی رو رخ خواهد داد، چه اتفاقاتی رو رقم خواهد زد این جمعیت. این افرادی که الان دارن از کودکی با این فضا آشنا میشن، افرادی که دارن صبر زینبی رو به عنوان سرسلسله اخلاق زیبابینی دینی بر اساس صبر جمیله دیگه صورت میگیره که حضرت میفرمان ما رأیت الله جمیلا، یعنی واقعا هیچ نازیبایی نبود حضرت ببینن، اینکه ما رأیت الله جمیلا، یعنی بر اساس اون الگوی صبر، بر اساس اون الگوی در واقع که الگویی که مبتنی بر اتفاقا تمام مهارت‌های زندگیه و قدرتمندی روحی بالای فرد نشون میده، اون صحنه نازیبا رو هم حتی زیبا میبینه، به خاطر اینکه جلوگاه توحیده به معنی حقیقی، چون توحید فقط لسانی که نیست، عملی هم هست و اون بخش عملیش رو حضرت عبدالله مجسم کردن. وقتی فرزندان ما تو این فضا واقع میشن، خودشون دقیقا به واسطه حتی همین در واقع رفت آمدهای روزمره، مثلا سختی سفر فرض فرمایید کم بوده، حالا بعضی از امکاناتی که به طور طبیعی بیشتر از اون بهره مند هستن، مصادیق جزئی و بارقه های ضعیفی از اون جریان صبر زینبی رو دریافت میکنن، بنابراین میشن افراد منسجم قوی با رویه های استوار. خب شما ببینید چقدر این قابل مطالعه است، یعنی این فرزندان، این نسل روشن و سیر آگاه در میدان که این ویژگی های کمالی زیست اجتماعی رو هم داره پیدا میکنه، اصلا بحث زندگی دینی فقط نیست، این مواردی که عرض کردم، یعنی هر انسان رشد یافته اگه بخواد یه جامعه مترقی رو به وجود بیاره باید پشتکار داشته باشه، صبر داشته باشه، حوصله داشته باشه، و این اتفاقی است که در این جریان داره صورت میگیره.
همین موضوع اخلاق که خب خیلی از کشورها، خیلی از اقلیت‌ها مطرح هست، یعنی موضوعی که انسانی هست دیگه، موضوع مذهبی نیستش فقط.
بله قطعا همینطوره. بنابراین خیلی قابل مطالعه، یعنی این نسلی که همراه مادران خودشون دارن این الگوها رو فرا میگیرند، که قطعا بعداً بر اساس این متد وقتی پرورش پیدا کنن، تربیت دینی اونها با تمام ابعاد خودش ساده تر خواهد شد. این یکی از فواید حضور در اربعین به معنی پدیده اجتماعی، ساده سازی و تسهیل تربیته. یعنی شما دیگه لازم نیست خیلی از عناصر تربیتی رو مثال عرض کردم، مثل مسئله صبر رو دیگه به فرزندانتون با تلاش بیاموزید، چون اونها دارن به صورت در واقع، یعنی با تسهیلگرها و کاتالیزورهای مختلفی دارن دریافت میکنن دیگه، یعنی اتفاق دقیقاً اتفاقشون، شاید باید کلنجار برید برای آموزشش رو، شما دارید به سادگی به فرزندتون میآموزید و حضور در این جریان و حضور در این مراسم این اتفاقات اینقدر پیچیده رو در واقع در شخصیت او ایجاد میکنه. عرضمون این بود، از این بحث کشیده شدیم به این سمت که تولیدگر عزت نفس دینی است این جریان، و در ادامه بخوام بگم علاوه بر اون اعتماد به نفس فردی رو هم افزایش میده. یعنی شما وقتی که چون دو تا بحثن، عزت نفس و اعتماد به نفس، وقتی شما عزت نفستون افزایش پیدا میکنه و بر اساس این الگو در واقع افراد همفکر با خودتون در این وسعت میابید، بخوام با ادبیات فضای مجلس صحبت کنم، در واقع شما فالوورای زیادی دارید تو اون فضا، یعنی یه دفعه شما مواجه میشید با افراد زیادی که هم فکر با شما هستن، این در واقع عزت نفس شما رو علاوه بر اون اعتماد نفس شما رو افزایش میده،
همتر روشن‌تر هم خواهد کرد.
حالا چون از فضای مجازی حالا یادی کردیم، همینجا هست کنم این نکته رو که اتفاقا یکی از آثاری که ما بهش معتقدیم این نحوه از مناسبات به وجود میاره، اساسا حضور در مراسم دینی به خصوص جریان اربعین، در واقع اون تعدیل زیست مجازی رادیکال و واقعا افراطی است که خیلی از فرزندان نسل جدید، فرزندان در واقع ما، همه ما باش مواجه هستند، یعنی تبدیل شده در واقع به سکند لایف، زندگی دوم، و اساسا به نظر میرسه برای بعضی زندگی اول، و به نحوی ورود کردن در این فضا که وقتای واقعا خیلی از اتفاقات برای اونها به همین دلیل، یعنی حالا خیلی بحث از فضای مجازی ما کردیم در شبکه ولایت، سروران ما از اساتید کردن، ولی بحث که مرتبط با این بر اساس اینه که افراد در واقع بسیار از مفاهیم دینی رو یه سری مفاهیم انتزاعی و دور از واقع و میدونن و خودشون رو نیازمند به در انداختن در این الگوی زیست نمیدونن. یعنی نیست که همه چیز در اون فضا غیر واقعیه، نیست که شما در اون فضا میتوانید هر چرا ندارید تخیل کنید.
شخصیتی که شناختی نسبت بهش نداریم میتونن حالا یه بحثی رو عنوان کنن یا حالا به گوش ما برسونن.
نه اصلا حالا غیر از محتوا از من هست، یعنی اساسا این ظرفیت، یعنی این صرف نظر از محتوایی که داره، این شکل زندگی رسانه‌ای رو دارم عرض میکنم، باعث میشه که شما اساسا اینقدر ظرفیت تخیل درتون افزایش پیدا کنه که کمتر حاضر به تن دادن به حوزه عمل بشین. اساسا ما این رو در آینده جهان پیش بینی میکنیم، برای همینم بحث سواد رسانه‌ای در سال‌های اخیر بحثش مطرحه. یکی از ابعاد مهمش هم اینه که ما به نظرمون میرسه، یعنی اساسا مطالعات جامعه شناختی داره اینو میگه که انسان اگر به همین ترتیب پیش بره، به شدت با عملگرایی که چه عرض کنم با اساسا حوزه عمل یه مقدار بیگانه میشه، مشکلات فراوانی براش به وجود میاد. در حوزه عمل کرده دینم که روشنه، اساسا ما وقتی میخوایم بحث ایمان رو مطرح کنیم، میگیم ایمان در واقع اعتقاد قلبی و اقرار لسانی و عمل، و همه اینها در کنار همه، یعنی به هیچ عنوان فرد مؤمن نمیتواند خارج از حوزه عمل زندگی اجتماعی و مناسبات اجتماعیش رو سامان بده، اصلا امکان نداره.
بگیم صرفا عملیه یا صرفا اعتقادی،
قطعا هر دو باید در کنار هم باشه
هم
و این به شدت فاصله داره از این زیست افراطی مجازی. غیر از این که براتون روشنه که اصلا افراد به دلیل این فضا و ورود افراطی به این فضا اصلا نوا خودشون رو موظف به اصلاحات و اون معانی ناب زندگی مترقی زندگی که از ابو عبدالله بهترین مصداقش بودن، مثل تحول خواهی برای تمام انسان‌ها و اصلاحگری جهانی نمی‌دونن. بنابراین هیچ اتفاقی هم در مسیر ظهور قطعا صورت نخواهد گرفت. یعنی این واقعا یک لغلغه لسان، اگر که از این به بعد ما بر اساس این الگو میخوام عرض کنم بگیم که ما منتظر ظهوریم، منتظر ظهور قطعا یک عملگر، یک در واقع فعال اجتماعی، یک کنشگر قوی اجتماعی است که خواهان اصلاح جهانی است و به این ترتیب زمینه ساز ظهوره. پس حتما الگوی اربعین به عنوان مدل دارم عرض می کنم، نه فقط حضور در این مراسم، قطعا بینندگان گرامی متوجه عرض ما هستند. این به عنوان یک مدل، پدیده اربعین به عنوان یک مدل زمینه ساز جدی حضور افراد کنشگر فعال و در صحنه برای ایجاد اصلاحات اجتماعی زمینه ساز ظهور خواهد بود.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر اگر موافق باشین یه میان برنامه ببینید برگردیم به ادامه گفتگوهامون. بینندگان عزیز یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم به ادامه گفتگوهامون.
قافل سالار چویمی خواهر من، دختر حیدر کبردار چویمی خواهر من، خون ما جمله دریبین دشت ربان خواهد شد، خولیو شمرو به ما دشمن جان خواهد شد، خواهر من خواهرم اکبر و عوض با تو علی بی اصغر من، خواهرم اکبر و عوض با تو علی بی اصغر من، هدف وی نیزه و پیوی خان جفا و خواهد شد خواهر من. جمله یا عمران حسین در سفر کرب و بلا، جمله یا عمران حسین در سفر کرب و بلا، سر به کعب جان بره دین خدا و خواهد شد خواهر من، خواهرم خون شهیدی دان به بیا خان بلا، خواهرم خون
شهیدان به بیا خان بلا نهر جو کنده و پور شور و نبا خواهد شود خواهر من چون که با دجل و باوا نهر خراو تا میزد چون که با دجل و راوا چون که با دجل و باوا نهر خراو تا میزد خواهرم خوب و نگرد خواهرم خوب و نگرد چون که چه ها خواهد شود.
بینندگان نازنین، با ویژه برنامه اربعین عشق در خدمت شما هستیم. این برنامه متعلق به شماست. امیدوارم که مشارکت بیشتری در این برنامه داشته باشید. با ارسال پیام‌های خوبتون از طریق فضای مجازی شماره 2098-938-76-8004 و شماره پیامک 3012-3. با ما همراه باشید برای شنیدن ادامه گفتگوهامون با خانم دکتر امین مجد. خب خانم دکتر، ما داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که این مراسمات، این مناسبت‌های مذهبی و شرکت کردن فرزندانمون خودمون در این مراسمات مذهبی خودش باعث میشه که به نوعی عزت نفس فرزندانمون افزایش پیدا کنه، که در کنار اون بحث رسیدیم به بحث فضای مجازی که ممکنه شناخت درستی از این افرادی که الگوی ما هستن به ما دست ندن، حالا نتونیم الگوی مناسبی پیدا کنیم در این فضای مجازی یا الگوی مناسبی که حتی سراغ داریم برای شناخت بهترشون نتونیم از این طریق اقدام کنیم. خب حالا برای موضوع عزت نفس ما دوست داریم که بیشتر بشنویم که چطور میشه که این شرکت در این مراسمات و مشارکت در این مراسمات عزت نفس فرزندان ما رو بیشتر میکنه.
بله، ما روایت داریم از نبی مکرم اسلام که پروردگار هر روز این ندا رو در واقع به تعبیر بنده فریاد میزنن که انا العزیز فمن اراد من یحب و فکر میکنم تعبیرشون هست که کسی که دوست داره عزت دارن فلیوت العزیز، که انا العزیز من عزیزم، خدا فریاد میزنه که انا العزیز من عزیزم، هر کس که مطالبه گر عزت در دو دنیا هست توجه داشته باشه که الگو و کلیدش اطاعت از عزیز. این فرمانبرداری از عزیز، یعنی در واقع محور عزت که پروردگاره، بهترین تجلیگاه، بهترین مصداقش ابا عبدالله. حضرت ابا عبدالله همونجور که عرض کردم اون زپرزیم رو مصداق میبخشند. حضرت ابا عبدالله علیه السلام از خودشون و بالاتر از فرزندشون که در الگوی در واقع عاطفی حاکم بر انسان فرزند حقیقتا جانش عزیزتر از جان انسانه، فرزندشون رو فدا میکنن و در این مسیر میدن. بنابراین بالاترین مصداق رو ایجاد میکنن و تولید میکنن در سراسر تاریخ برای اطاعت محض از پروردگار و چون و چرا نکردن در امر پروردگار. خب اون چه که موجب عزت حضرت ابا عبدالله علیه السلامه که شما میبینید با تمام تلاش هایی که همواره در طول تاریخ صورت گرفته برای خاموش کردن صدای حرکت ابا عبدالله و حقانیت مسیرش و حقانیت مسیر جدش، شما میبینید که ما الان جمعیت اسلامی رو، جمعیت مسلمانان جهان رو در بعضی از برآوردها تا چیز حدود 2 میلیارد در جهان و شاید حتی بیشتر میبینیم و ما جریان در واقع اسلام حراسی رو میبینیم ایجاد میشه به دلیل ازدیاد نسل مسلمین، ازدیاد و تکثیر نفوس مسلمان در سراسر عالم. پس این جریان مبارزه شکل میگیره برای اینکه این میزان مسلمان در سراسر عالم حضور دارن، نفس میکشن که همه رو مدیون در واقع تلاش ابا عبدالله برای حفظ این جریان اساسی تحول بشر هستن. خب این عزت رو ابا عبدالله بر اساس این الگویی که نبی مکرم اسلام ارائه میکنند از تعبیر پروردگار که هر کس که میخواد که عزیز باشه توجه کنه که تنها راهش اطاعت از عزیزه، ابا عبدالله از کردن بهترین مصداقشن. خب شما دنبال عنصر عزتید و دنبال در واقع در یکی از مصادیق این عزتیابی اساساً احساس عزت نفسه، یعنی اینکه شما به اندازه یک انسان، یک انسانی که آفریده شده برای اینکه بار امانت الهی رو بر دوش بکشه، خود رو عزیز بدانید. روشن، حالا بحث تربیت و اخلاقی ما اینجا نداریم که بخوایم تفاوت بین عزت نفس و غرور و بقیه این حرافات این چنین رو بگیم. اساساً همه عناصر اخلاقی میانه یک طیفی از افراط و تفریط ممکنه باشن دیگه، روشنه. این هم همینطوره، یعنی شما عزت نفس ممکنه از یک سو اگر مراقبت ازش نکنید بکشه شما رو به سمت خدای نکرده عجب و غرور و خودبزرگ بینی. اما اون چه که عزت نفس مد نظر ماست کرامت انسانی است که خداوند به انسان‌ها عرضه کرده به دلیل اعطای روح، به دلیل اعطای هدایت به انسان‌ها، چه فعل همه ها فجورها و تقواها که هدایت باطنی است، چه در واقع هدایت به واسطه ارسال رسول، به انسان کرامت داده و عزت داده. درک این عزت که لازمه همه پیشرفت‌های بشر، یعنی اگه شما این میزان خودتون رو عزیز ندانید قطعا نفستون رو مورد انواع توهین ها، مورد انواع در واقع اهانت ها، به معنای در واقع انواع گناهان و ستم های حقیقی و نفس قرار میدید دیگه. روشنه اگر شما خودتون رو محترم ندانید هر نوع بی حرمتی نسبت به خودتون ممکنه داشته باشید، هر گناهی رو
هم دوری نخواهید کرد
قطعاً که در رأس اونها در واقع انواع گناهان.
جالب، حالا همین هم یکی از پیام های امام حسین علیه السلام هست که همین عزت خودش یکی از پیام‌های بزرگ عاشورا، پیام‌های بزرگ اربعین هست و ذلت گریزی هم پیام بزرگ اربعین هست.
بله همینطوره، به درستی فهمیدید. بنابراین این الگویی است که خود پروردگار داره ارائه میکنه و شما بهترین مثالش رو در حرکت ابو عبدالله میبینید. وقت فرزندان شما با حضور در مناسباتی مثل اربعین این عزت رو درک میکنن، یعنی درک میکنن حقیقتا این رابطه رو بین عزتمندی و اطاعت از پروردگار. ببینید اگر فرزند من اگر میخواهی عزیز باشی، الگوی ابو عبدالله، حرکت ابو عبدالله، اطاعت از پروردگار، اطاعت از پروردگار در واقع دیگه برای فرزند شما یک دستور از بالای اجباری که اگر اطاعتش نکنه جهنم در انتظارش نیست. الگوی در واقع سخیفی که یه وقتی ما در تربیتمون مراقبت نداریم نسبت به رعایتش و از طریق اون میخواییم فرزندانمون پرهیز بدیم از گناه که واقعا نازل ترین نوع تربیت رو صورت میده، این الگو به کنار زده میشه با الگوی اصیل و ناب، یعنی الگوی در واقع محبت ورزی به پروردگار و به تعبیر ما عاشق خدا بودن و دریافت این محبت، یعنی اینکه فرزند ما درک کنه و دریافت داشته باشه این مطلب رو که اگر هم دستوری داده میشه حتی از نوع حرکت ابو عبدالله که دستور داده شد تو و خانوادت همه هستید در راه پروردگار، حتی این الگو به دلیل این مشهون از محبته که بناست جریان بشه برای اصلاح و هدایت همه انسان ها. به این دلیل این جریان ظاهرش ظاهر مرگ، ظاهر شهادت، ظاهر در واقع فدا شدن طفل 6 ماه هست، اما حقیقت و باطنش در واقع فریاد انسان خواهیه، فریاد نوروسیه، فریاد در واقع بله فریاد هدایت انسان هاست. در این که انسان ها هوشیار باشید، اگر بر اساس الگوی زیست دینی زیست کنید نتیجه اصلاح هر دو جهانه، یعنی هم زندگی این جهانی شما اصلاح خواهد شد، چون اگر بر اساس این الگو زیست می شد دیگه طفل 6 ماه بنا نبود این چنین ناجوان مردان از این بره. ببینید یعنی آثار روشن این جهانی داره این الگو. اگر الگوی شقاوت نبود، الگوی رحمت اسلامی بود، اگر الگوی در واقع نودوستی بشری بود و الگوی در واقع شایسته سالاری بود و چه و چه تمام اون عناصر اساسی زندگی مطلوب این جهانی حتی بود، این اتفاق نمی افتاد. پس پیام عاشورا اصلاح زندگی هر دو جهانی بشره، پیام حرکت ابو عبدالله جریان دادن تمام این الگوها به حیات بشره، بنابراین قطعا اولین تأثیرش اصلاح همین جهان است. ببینید شما اصلا یکی از کارکردهای مهم دین رو همواره توجه بهش داشتید، قطعا که یکی از کارکردهای اساسی دین اصلاح زندگی این جهانی بشره،
حتی باعث سعادت و نجات جامعه ما میشه.
بله حتما همینطوره. بله میخوام بگم یعنی اصلا اینطور نیست که برنامه ریزی ها فقط برای آخرت باشه ولو به هزینه کرده زندگی مطلوب این جهانی. اتفاقا بناست که محافظت بشه نسبت به همه مصالح بشر در کنار هم. یعنی اتفاقی که در مدل دینی میفته و تفاوتش با سایر الگوها اینه که بر اساس این الگو فقط شخص شما نیستید که زندگی مطلوب دارید، حتی به قیمت مثلا تباه کردن حقوق اطرافیانتون، همه با هم و در کنار هم از حقوق بهره مندین. این تفاوت تفکر دینیه دیگه. و دلیلش هم اینه که در واقع کسی که دین رو تولید کرده شارعه و جزئیات رفتاری ما رو به بهترین نحو تدوین کرده کسی است که آفریننده ماست. بنابراین تمام ابعاد حیات ما، ویژگی های شخصی ما، ویژگی های طایفه ایمون، قومیمون، در واقع بومی و اقلیمیمون آشنا بوده و تمام رخدادهای بشر رو از ابتدا تا انتها مستحضر بوده. لذا اگر هم دستوری داده بر اساس شناخت همین مناسبات و همین ویژگی هاست، همین در واقع اتفاقات در بشره، پس بهترین مدل رو ارائه کرده برای زندگی این جهانی هم علاوه بر زندگی اخروی.
خانم دکتر، با توجه به اینکه یک دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت باقی نمونده، ممنون میشم اگر به جمع‌بندی مطالب بپردازین تا استفاده بیشتری ببریم از کلام شما.
کنم عرض کردیم که در واقع پدیده اربعین به عنوان شاخصه، یعنی فرد شاخص و عنصر شاخصه در مناسبات دینی و مذهبی ما، چون واجد همه چیز در کنار همه. به این دلیل این پدیده شاخصه، یعنی هم عبادت داره، هم برادری داره، هم از خودگذشتگی داره، هم صبر داره، هم ارتباطات میان فرهنگی ایجاد میکنه بین فرهنگ‌های مختلف، هم تشکل سازی و فئه سازی اسلامی رو زمینش رو فراهم میکنه، هم از خود در آمدن و در جمع شدن رو ایجاد میکنه، هم روحیه اجتماعی که زمین ساز همه تحولات قطعا خواهد بود رو ایجاد میکنه. شما وقتی ورود پیدا میکنید در یک جامعه جهانی، آشنا میشید با ظرفیت ها، آشنا میشید با اشکالات خودتون، آشنا میشید با اتفاقاتی که باید بیفته، و به این دلیل این پدیده میشه منحصر به فرد و شاخص در این میان. و به دلایل مختلف دیگری که نشد عرض کنیم، این پدیده وقتی زرد میشه در ظرفیت‌های خانواده، نتیجهش کمک به تقویت گفتمان توحیدی، نتیجهش تقویت ذات نفس دینی، نتیجهش در واقع کمک به خانواده برای برهانی سازی باورهاست. یعنی دیگه الان باورها فقط ذهنی، باورها فقط در صفحات کتاب نیست، عینی میشه، وجدانی میشه. و به واسطه این که ما میگیم خیرالبرهان الوجدان، بهترین برهان دریافته فرزندان ما به واسطه دریافت شهودی و مشاهده عینی این پدیده ها، تغییرات، تحولات، تأثیرات، آثار حضور ابا عبدالله، درک اطاعت از پروردگار و نسبتش با عزت، به واسطه همه این عناصر اون وقت اون باورهاشون، اعتقاداتشون عینی میشه و بنابراین به حوزه عمل و اولگرایی نزدیک و نزدیکتر میشن. و انشاءالله مجموعش اینه که این افراد با اون آموزه هایی که از پیش آموختن، به علاوه تقویت در این گفتمان، یعنی تقویتی که اتفاق میفته در گفتمان اربعین و جریان اربعین، انشاءالله اینها میشن همون عناصر پویا، متحرک، متفکر. عمدن تاکید دارم میکنم تصور نشه فقط جنبه های معنوی مد نظر ما، عنصر در واقع جریان ساز که بنا ساختارهای اقتصادی رو اصلاح کنه، بنا ساختارهای اجتماعی رو اصلاح کنه، ظلم از بین ببره، تبعیض از بین ببره، و انشاءالله در مجموع زمینه رو برای جامعه اسلامی حقیقی و تمدن حقیقی اسلامی و بعد انشاءالله ظهور حضرت و اصلاح کل و رفع همه مشکلات بشری فراهم کنه.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر. خیلی خوشحالیم که امروز در کنار ما بودیم و خدای بزرگ رو شاکریم که امروز افتخار شاگردی شما رو نصیب ما کرد. انشالله که در هر قدمی که برمی‌دارین که به عشق اهل بیت هم هست، خداوند همراه شما باشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. طفل 3 ساله می دود با پای کوچک، جا مانده است از قافله صحرای کوچک. تا شام حتی خم به ابرویش نیاورد، این سرو زخمی سرو پا بر جای کوچک. در چشمهای روشنش اشکی نمانده،
خشکی دست انگار این دریای کوچک. غمگین ترین تصویر دشت کربلا بود این دختر دلواپس تنهای کوچک. بیشک دلی گسترده تر از این زمین داشت، دیگر نمی ماند در این دنیای کوچک. خسته گرسنه تشنه با جسمی پر از درد، خوابید و دیگر پا نشد زیبای کوچک. ما شعرهامان را فقط نظر تو کردیم، ما را دعا کن با همان لبهای کوچک. انشالله که خداوند به حق رقعی استصاله ابا عبدالله الحسین به ما نظر کنه و در این راه ارزشمند به ما توفیقات روزافزون عطا کنه. امیدوارم که هر جا هستین، در هر مراسمی شرکت کردین، هر گوشه‌ای که دلتون شکست، ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
حسین علم داره تو چه روزه، تو بازار و تو کوچه ها چه روزه، من موندم و غم و بلا چه روزه، من موندم و غم و بلا چه روزه، با خاطرات گذاشته واسه من